شما ازشان بشنویم که در ارتباط بر ما چی گفتن دارن. سلام، صبح شما بخیر، میشه خودم معرفی کنیم؟
سلام علیکم و رحمت الله. بنده رضوانی بامیانی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای علمای شیعه افغانستان هستم.
بسیار تشکر از اینکه فرصت دادید. میشه در مورد ویژگی های زندگی حسینی بپردازیم و کمش بر ما در ارتباط معلومات بدیم؟
امام حسین علیه السلام فرمود که وفی لکم اسوه، من برای شما الگو و سرمشق هستم. حالا هر انسانی که میخواهد ویژگی های زندگی حسینی را بفهمه، اولا باید حسین شناس باشد. حسین علیه السلام همینطوری که مکتبش یک مکتب جامعه است، شخصیتش هم یک شخصیت جامعه، هم به لحاظ تعبدی، هم به لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ اخلاقی. امام حسین علیه السلام بیش از همه به لحاظ عبادی و به لحاظ قرب الهی شخصیتش تجلی داشت که برای ما و شما همگی معروف و همه تاریخ دانا به عنوان یک نمونه ای را نقل کرده در همه جا که در ظهر عاشورای امام حسین در او صحنه هولناک جنگ ترک میکنه، نماز را اقامه میکنه. عرض کنم به لحاظ اخلاقی به گونه واضح بود که معروف است بر این که یکی از کسانی که در روز عاشورا در برابر جنگجویان عمر سعد قرار گرفت و طرف مقابل بهش اسارت کرد، دشنام داد، این آدم هم خواست مقابله کنه و دشنام بده. در همون شرایط خطرناک امام و آدم را خواست و بهش گفت که هرگز این کار نکن، لا نحب ان تکونو سبابین، ما خوش نداریم کسی در جمع ما باشه که به کسی دشنام بده، وایست آدم معذب باشه، آدم متخلق باشه.
و تفسیر زندگی عاشورایی به چی گفته میشه؟
زندگی عاشورایی یعنی این که ما مکتب امام حسین بشناسیم و خود را با مکتب امام حسین و مکتب عاشورا تطبیق بدیم. مکتب عاشورا مکتب جامعه، یعنی هم مکتب اخلاقی، هم مکتب اجتماعی، هم مکتب سیاسی است. مکتب اجتماعی است که در اجتماع وجود ما وجود نافع باشه، خود ما در این حال که آدم آزاده باشیم، در این حال آدم متخلق باشیم. در عرصه سیاسی هم میتونه که امام حسین علیه السلام ظلم ستیز بود و ستم ستیز بود، با استبداد جنگید و در برابر ظلم ساده شد. ما زمانی میتونیم زندگی عاشورایی داشته باشیم که در عرصه سیاست هم از زندگی حسینی و عاشورایی تأثیر بکنیم، در برابر بیدادگری، در برابر ستم، در برابر فساد، در برابر ناهنجاری های اجتماعی و سیاسی استادگی بکنیم و با عنوان یک آدم عادل، آدم آزاده و آدم حسینی در اجتماع و در سیاست و در خانواده در همه جا ظهور و بروز داشته باشیم. در تمام تاریخ بشریت هم انسانهای ظالم بوده و هم انسانهای ظلم ستیز و قهرمان. یعنی آدم فکر نکنه که تنها در عصر امام حسین ظلم و ستم و فساد ناهنجاری بود. امام حسین مکلف بود که در برابر ظلم و ستم و در برابر یزید قیام بکنه، بلکه در هر عصر و هر زمان انسان مسلمان ما، انسان حسینی و عاشورایی، وقتی در برابر ظلم قرار میگیره، در برابر مفاسد اجتماعی قرار میگیره و در برابر ستم قرار میگیره، وظیفه داره که برای از بین بردن ظلم، برای رفع فساد، برای رفع ناهنجاری ها استادگی بکنه و قیام بکنه، و الا حسینی و عاشورایی نیست.
بسیار تشکر.
صبح یعنی سلام به خدا.
صبح یعنی
دو دست دعا. یعنی بودن
شما با ما
در کافه صبح.
سپاسگزارم از همکار گزارشگر ما خانم مسما سادات هاشمی و جناب رضوانی بامیانی که همراهشون صحبت کردن. ملاک‌های زندگی عاشورایی موضوع صحبت ما هست و اجازه بدید که بازم پیامک از شما عزیزان بخوانم. و پیش از پیامک 2098-935-415-7939 در واتساپ هم خدمت شما اعلام بکنم. خانم مهدیه صابری سلام و صبح بخیر گفتن و تشکر کردن از برنامه کافه صبح که ممنونیم و سلام میگیم خدمت شان. عبدالله جان محمدی از مزار گفته که گمان میکنم درس بزرگ کربلا ایستادگی و مقاومت بود در برابر ظلم و ناحقی، چیزی که نیاز امروز مردم افغانستان است که ایستادگی کنند.
زندگی عاشورایی این هست که ما برنامه های زندگیمون رو بر اساس معیارهایی که آقا امام حسین سلام الله علیه برای زندگی های فردی و اجتماعی تدوین کرده و برای جامعه بشریت عرضه کرده معیاری نماییم. هرگاه بتونیم اون معیارها رو در زندگیمون به عنوان شاخصه های اصلی زندگی داشته باشیم، اینو بهش میگن زندگی عاشورایی.
یک زن باید از زنهایی که در کربلا بودن درس بگیرم. از حضرت زینب و ام کلثوم سلام الله علیه ما، از حضرت رباب و سکینه و از دیگه زنانی که در عاشورا بودن مثل ام وهب و همسر زهیر ابن قین، اینا تک تکشون برای ما درس و پیام دارن.
تنهای تنها آمدی آو ویلو، تنها رها کردی تو بابا را بسهر. ای زل جناه قمگین تاها، بار دگر گو احوال بابا.
ای اسم بابا آمدی باید بریزم بر سرد
دل دست دست لرزان و غیرالی چرا عصب بابا، نالان و گریالی چرا عصب بابا. دارم پیامی بر گوش بابا، ببر تا آغوش بابا.
ای اسم بابا آمدی مکین و خستم، باید بریزم بر سر دلدستم.
عالم همه قطره و دریاست حسین، خوبان همه بنده و مولاست حسین. ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، از بس که کرم دارد و آقاست حسین. اول تر از همه سلام و احترام خدمت همه کافه صوفیه عزیز. روز تازه آی حسینی را اول تر از همه به آقا ولی عصر و دومن به همه تمام به تمامی مسلمانان جهان اخصا همه شیعان افغانستان تسلیت عرض می دارم.
پیغام غم کی می بری از سوی مادر، اکبر بیا لیلا شده غمگین و مستر. لیلا ندارد امید دیگر، خاک سیه شد بر فرق خواهد.
ممنونم از این خواهر محترم که پیام دادن و شعر خواندن و تسلیت گفتن. اما من فکر میکنم که واقعا وقتی که تسلیت میگیم به همه بشریت باید تسلیت بگیم، به همه مسلمان ها باید تسلیت بگیم و شیعه ها چیز اضافه تری نسبت به اهل تسنن، نسبت به محبت اهل بیت علیهم السلام ندارن. اونا هم خاندان رسول خدا را دوست دارن و محبتشان در دلشان هست و عزای حسینی عزای همه بشریت هست و عزای همه مسلمانان هست. همچنان در خدمت شما هستیم از برنامه کافسو و نزدیک میشیم به خبر ساعت 8 دوستان عزیز. اما رسم هر روز برنامه را فراموش نمیکنیم که پیش از خبر سلام و صلوات میفرستیم و ادای ارادت و احترام میکنیم به ساعت ملکوتی هشتمین امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام از برنامه کافسو.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح با وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم سال روز تاسوعای حسینی را محضر یک و یک شما بزرگواران. امید که عزاداری هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه. بنده حسن‌زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. در شب تاسوعا مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنانی لازمه یاری صادقانه دین خدا را علاوه بر معرفت عقلی و قلبی، شناخت و محبت و دوستان اهل بیت و همچنین ابراز براءت از دشمنان آنندنست و گفت امروز مصداق بیزاری جستن از دشمنان اهل بیت، ایستادگی در مقابل زورگویان و تواقیت جهان و جلوگیری از نفوذ فرهنگ و سبک زندگی آنان در جامعه اسلامی است. همچنین در این مراسم آقای مهدی رسولی برازخانی و مرثیه سرایی پرداخت. مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام از شب هفتم تا شب دوازدهم محرم و مدت 6 شب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار می شود. سازمان ملل متحد از طالبان خواست از حملات ضد شیعیان افغانستان جلوگیری کند. در انفجار تروریستی جمعه در جمع عزاداران حسینی در غرب شهر کابل که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، حدود 100 نفر شهید و یا زخمی شدند. عصر دیروز هم انفجار دیگر در منطقه پل سوخته در غرب پایتخت افغانستان روبروی بیرق فروشان به وقوع پیوست که بر اثر آن 8 نفر جان خود را از دست دادند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان با انتشار خبرنامه‌ای خواستار تحقیقات کامل و شفاف در مورد حملات اخیر به شیعیان شده است. در یک سال اخیر که طالبان بر افغانستان تسلط دارند، هزارها و شیعه ها در نقاط مختلف افغانستان مورد حملات گسترده قرار گرفتند که عمدتاً مسئولیت این حملات را داعش پذیرفته است. نیروهای نظامی تاجیکستان و ازبکستان در سرحدات مشترک با افغانستان برای مقابله با تهدیدات احتمالی مانور مشترک برگزار کردند. وزارت دفاع ازبکستان در بیانیه اظهار کرد در نزدیکی سرحدات افغانستان به طور مشترک با تاجیکستان مانور نظامی برگزار کرده است. بر اساس این بیانیه این مانور نظامی برای مقابله با تهدیدات احتمالی و مبارزه با تهدیدات مشترک در شهر ترمز این کشور آغاز شده است. وزارت دفاع ازبکستان جزئیات بیشتری از مانور مشترک با ازبکستان را اعلام نکرده است. علی باقری عضو ارشد تیم مذاکره کننده با همراه تیم کارشناسی شامگاه شنبه با انریکه مورا مسئول هماهنگ کننده برجام دیدار و گفتگو کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به همراه تعدادی دیگر از تیم ایرانی در این جلسه حضور دارند. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران بر ریاست علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه پس از وقفه 3 ماهه برای ادامه مذاکرات برای رفع تحریم ها روز پنجشنبه وارد وین پایتخت اتریش شد. هیئت ایرانی پس از برگزاری دور اول گفتگوها در روز جمعه، روز شنبه هم این مذاکرات را در سطح کارشناسی ادامه داد. انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات برجام جمعه شب در پاسخ با سوال خبرنگاران درباره روند مذاکرات گفت و مذاکرات احیای برجام خوشبین است. میخائیل اولیانف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بین المللی مستقر در وین که ریاست هیئت این کشور در مذاکرات جاری درباره رفع تحریم ها را به عهده دارد در توییتی نوشت هیچ موضوع لاینحلی در دستور کار مذاکرات وین نیست. این دیپلمات ارشد روس افزود نهمین دور مذاکرات وین در حال جریان است. مطمئنا هیچ موضوع لاینحلی در دستور کار نیست. و ادامه داد علی‌رغم چند اختلاف باقی مانده مذاکره کنندگان این فرصت را دارند تا وظایف خود را با موفقیت انجام دهند. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شنبه شب در سخنانی در مراسم عزاداری دهه اول محرم در زاویه جنوبی بیروت در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به غزه گفت که این رژیم بر کشتار و جنایت بنا شده است. سید حسن نصرالله گفت برخی رژیم ها می خواهند ما را متقاعد کنند که اسرائیل کبوتر صلح است، اما این رژیم بر کشتار و جنایت بنا شده است. نصرالله گفت آنچه که در غزه رخ داده تجاوز واضح و آشکار اسرائیل و جنایتی مستقیم است. و افزود برخی به دنبال وارونه کردن واقعیت هستند در حالی که اسرائیل متکی بر جنایت کردن است. دبیر کل حزب الله لبنان افزود سکوت در برابر این حمله و پاسخ ندادن دشمن را به انجام ترورهای بیشتر علیه رهبران فلسطینی سوق می‌دهد. رژیم صهیونیستی می‌داند که مقاومت قوی‌تر از همیشه است. نصرالله در ادامه گفت مقاومت در لبنان و فلسطین ثابت کردند که اردوی اشغالگر شکست می‌خورد و خار می‌شود. وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به نهادهای بین‌المللی و اسلامی پیامدهای تشدید بحران در غزه و سرزمین‌های فلسطینی را به طور کامل متوجه رژیم آپارتاید، غاصب و متجاوز صهیونیستی دانست. حسین امیر عبداللهیان در پی حملات وحشیانه و تجاوزگرانه رژیم آپارتاید صهیونیستی در حق مردم غزه که منجر به شهادت جمعی از غیر نظامیان و از جمله کودکان معصوم فلسطینی شد، با ارسال نامه‌ای خطاب به وزرای خارجه کشورهای اسلامی، دبیرکل سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، رئیس جنبش عدم انسلاک و دبیرکل اتحادیه آفریقا مراتب نگرانی عمیق جمهوری اسلامی ایران در خصوص وقایع جاری در بارکه غزه را منتقل کرد. در پی دور جدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه و پاسخ گروه های مقاومت به تجاوزات رژیم اشغالگر قرار است اعضای شورای امنیت برای بحث درباره تحولات غزه نشست اضطراری پشت درهای بسته برگزار کنند. چین که ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل را به عهده دارد از جمله کشورهایی است که خواستار برگزاری این نشست شده است. امارات به همراه فرانسه، ایرلند، نروژ و چین خواستار برگزاری این نشست هستند. این کشورها در پیان هستند تا این نشست اضطراری را روز دوشنبه یعنی فردا برگزار کنند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
صبح
زندگی
رادیو
اینها را با هم دارید
در مجله صبحگاهی رادیو دری
کافه صبح.
سلام دوباره به شما عزیزان، اینجا برنامه کافه صبح رادیو دری است و بعد از خبر ساعت 8 دوباره در خدمت شما هستیم و صحبت میکنیم درباره ملاک‌های زندگی عاشورایی که موضوع هفته این هفته برنامه کافه صبح هست و انشالله که شما عزیزان برنامه رو بشنوین و نظر و پیشنهاد و گفتنی‌های خودتون هم به ما برسانین. 2098 935 415 7939 شماره است که شما عزیزان در واتساپ میتونین با ما ارتباط برقرار بکنین و گفته هایتان رو به دست ما برسانین و همچنین نوشته هایتان هم. خدمت شما عرض بکنم که در دقایق اولی برنامه ایر خدمت شما گفتیم که قرار بود که جنگ بین امام حسین علیه السلام و سپاه دشمن در روز نهم محرم آغاز شد و روز تاسوعا، اما امام حسین مهلت خواستند برای اینکه شب عاشورا را به دعا و راز و نیاز و مناجات با خدای مهربان بگذارن. اما ماجرای زندگی بعضی از ما خیلی عجیب است دوستان عزیز. وقتی که خوش و خرم هستیم و زندگی به طب دل ماست که اصلا از خدا یادی نمی‌کنیم، دعا و راز و نیاز و مناجاتی هم در کار نیست، معمولا مست و سرمست لذت‌های خود هستیم. اما در زمانی که سختی به ما میرسه روی میاره، مریض میشیم، گرفتار میشیم، بیکار میشیم، تنگ دست و نادار میشیم بازم ارتباط چندانی با خدا نداریم. بعضی از ما از خدا گله میکنیم، خدا رو مقصر میدانیم، از او اصلا طلبکار میشیم. نه یک گردن کج کردنی، نه یک خواهشی، نه یک مناجاتی، نه یک دعایی اصلا اتفاقا بر ما نمیفته. عجیب است که نه در سختی ها بعضی ها بیاد خدا هستن و نه در آسانی ها و لذت ها و راحتی ها.
بهترین الگوی یک جوان امروزه میتونه زندگی آقا علی اکبر سلام الله علیه باشه، از نظر معرفت، شناخت، از نظر شجاعت، تدبیر، همچنین از خودگذشتگی، ایثار، اینها همه در قالب زندگی حضرت علی اکبر بسیار خوب نهادینه شده که میتونه برای زندگی یک جوان معیار باشه.
از ماجرای کربلا یاد میگیریم رفتار انسانی امام حسین. در جریان کربلا اهانت‌های زیادی به امام حسین شد، اما ایشان با لطفشان از این اهانت‌ها گذشت کردند. رفتار حور با امام نمونه این رفتارهاست که ابتدا رفتاری نادرست با امام داشتن، اما وقتی که حور پشیمان میشه امام بدون هیچ بغضی ایشان قبول میکنه و از او رفتار اشتباه حور گذشت میکنه.
هدف ما از عزاداری فقط زنده بودن یاد حسین، حسینیت، ایثار و فداکاری و دادن جان و تمام حس و بود خود در راه اسلام و زنده نگه داشتن اسلام و دین محمد و حسینیت.
خیلی عالی، چقدر خوب شما دوستان عزیز هر کدام از یک زاویه‌ای به مسئله عاشورا و ملاک‌های زندگی عاشورایی نگاه میکنین و واقعا سپاسگزاریم که بحث امروز برنامه کافصاب خیلی پربار هست و شما خیلی نقش خوبی دارین. خانم مریم صمیمی از کابل گفتن که کابل همیشه در دهه محرم شاهد عزاداری‌های امام حسین هست و مردم مسلمان از شیعه و اهل سنت برادرانه تعامل میکنن. انشالله که امروز و فردا بخیر بگذره. انشالله که بخیر بگذره.
این مثل یک یاداوری است که هر سال بر ما در فکر خود، در خاطر خود، در زندگی روزمره خود یک یاداوری کنیم برای 10 روز یا 15 روز یا چند روز که ما باید چی کار کنیم در طول سال، چه قسم زندگی کنیم و امی پیروی را در طول سال هم ادامه بدیم، امی رفتار کرداره که در 10 روز داریم این را تمام سال ادامه بدیم.
ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به خدمت شما شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
مبین حلیمی عزیز از اسلام قلعه گفته که آرزو دارم روزی در کربلا باشم و زوار امام حسین علیه السلام باشم و کاش که او روز برسم. انشالله که میرسه مبین عزیز و تشکرم کردن از برنامه کاف و صبح. ممنونم که شما امروز خیلی خوب در کنار برنامه هستین و انشالله تا پایان باشین، تا ساعت 8:45 دقیقه با وقت ایران و افغانستان. اما لطفا شنونده بخش بعدی باشین.
گپ صبح.
خانم موسوی درود بر شما. برای گپ صبح امروز چی آوردین؟
ممنون. سلام مجدد به شما و همچنین از بخش گپ صبح کاف صبح تقدیم دوستان عزیز.
تشکر.
آقای عطایی، برای عزاداری ها جاهای مشخصی در نظر گرفته شده؟ بله. مساجد یا تکه خانه ها یا مراکز دینی و فرهنگی؟
درست.
علما در افغانستان امسال خیلی توصیه کردن که کوشش کنیم عزاداری های ما خارج از این مراکز نباشه.
بله.
این خواسته نهادهای امنیتی در افغانستان هم هست. اگر قرار است دستای سینه‌زنی و عزاداری در سرکای شهر بیاین، باید با هماهنگی بخشای امنیتی باشه. خب این کار چند تا فایده داره. یکی که عزادارا بیشتر در امنیت هستن و جانشان حفظ میشه. حتما خبر دارین که پریروز متاسفانه یک عملیات انتحاری در کابل انجام شد و
دیروز و پریروز
و تعدادی از عزاداران امام حسین شهید شدن. که با رعایت توصیه‌های امنیتی از این اتفاقات و مثل اینها جلوگیری میشه تا حد خیلی زیادی. البته خب مراقبت و هوشیاری بخش‌های امنیتی را هم نباید از نظر دور داشته باشیم. اونا در این زمینه وظیفه دارن و کار اصلی هم به عهده اوناست.
بله.
دیگه که فایده دیگیش که عزاداری‌ها در مکان‌های تعیین شده انجام شوه ایست که مردم عادی میتونن به کار زندگی خودشان برسنن و راه هم بسته نشوه. شاید بعضی از این راه بندی ها مردم دچار مشکلات جدی بکنه.
درست.
و اونا را به اصل عزاداری خب بدبین بسازه. به هر حال باید بگذاریم که زندگی مردم از حالت عادی خارج نشوه. در همه جای دنیا هم این مسئله رایت میشه که مراسم های خاص جمعی در جاهای خاص برگزار شود با نظر و هدایت پلیس.
بله.
خب اینم بگیم که علما گفتن لازم نیست صدای عزاداری ها بیرون از مجلس به کوچه و بازار و سرک کشیده شود. این کار میتونه آسیب هایی به مردم برسانه. اولی که آرامش اونا رو به هم بزنه. اگه مردم بیرون از مساجد یا تکه خانه ها میخوان صدای روزخانی ها و سینه‌زنی ها در خانه های اونا یا محل کارشان شنیده نشه، خب حق با اوناست. این به معنی مخالفتشان با اصل عزاداری نیست. اتفاقا آقای عطایی روی تبل یکی از هیئت‌های عزاداری من این شعر خواندم که نوشته بود: برود هر که دلش خواست شکایت بکند، شهر باید به من هیئتی عادت بکند. خب یک قسم نمیشه دوست عزیز، عزادار عزیز، نمیشه بگویی که مثلا به نام عزاداری من هر کاری که دلم میخواد انجام میتم و مردم هم باید به این کارم عادت بکنن.
اگه عادت نمیکنن شکایت کنن.
ای کارها نامش عزاداری نیست، یکمی که خودخواهی است و باید بگویم که امام حسین از این کارها راضی نمیشه.
بله.
نکته آخرم که اشاره کنم تق زدن است.
بله.
با تق زدن یا قمع زدن بعضی از عزادارها علاقه دارن.
درست.
اما باید بگویم خیلی از علما نظرشان موافق نیست در این باره. اونا میگن ضرور نیست و مجاز هم نیست که کسی به نام عزاداری به خودش آسیب برسانه. زمینه ای که قمع زدن از نظر بیرونی هم انعکاس خوبی نداره و عزاداری امام حسینی را آدم های بیرحم و خشن به دنیا معرفی میکنه. اصلا ما میگیم چقدر خوب است که به جای قمع زدن عزادارها برن به مراکز درمانی خونشان رو اونجا اهدا کنن به جایی که خونهایشان رو روی سرک بریزن.
بله.
و
روی فرشه. بله. روی فرشه اونجایی که عزاداری میشه مثلا تکیه خانه ها.
بله.
خون ریخته میشه و اونا فرشا رو کثیف میکنن.
اخسمی حداقل او خون به درد کسایی میخوره که در شفاخانه ها بستری هستن. بله. و نیازمند هستن.
بله بله. ممنون خانم موسوی و ممنون شنوندای عزیز که همچنان با برنامه کافه صبح هستین. ان شاءالله که قبول باشه عزاداری های شما. انشالله.
سین شرمنده تا رفتم که برگردم نشد، چشمام نمیبینه داداش بچوری دستم خاکیه، هر کار میشد کردم نشد، شرمنده مشکم خالیه. از ناقه افتادم زمین، دستم برام کاری نکرد، تا خیمه ها راهی نبود، مشقا به رو داری نکرد، دندون گرفتم عشق تو، سینه سپر کردم شد، خواستم علم داری کنم، رفتم که برگردم نشد، رفتم که برگردم نشد. عشقو بغل کردم اشو داداش حسین شرمنده تا رفتم که برگردم نشو چشمام نمیبینه داداش بدجوری دستم خاکیه هر کار میشد کردم نشو شرمنده مشکم خالیه از راه افتادم زمین دستم برام کاری نکرد تا خیمه ها راهی نبود مشقا به روداری نکرد دندون گرفتم عشق تو سینه سپر کردم شد خواستم علم داری کنم رفتم که برگردم نشد
خب همچنان از ملاکای زندگی عاشورایی با هم صحبت میکنیم. جمال جان شاید از قندوز گفتن که وفا وفا و وفا درس بزرگ در زندگی عاشورایی است. وفاداری اصحاب حسین زبان زد است و خود امام فرمودن که شما بهترین اصحابی هستین که من سراغ دارم. خب همچنان هستیم در کنار شما و دیگه زمانی است که صحبت های جناب سید عبدالکریم حسینی کارشناس برنامه کافه صحب با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام محضر شما عزاداران سید الشهدا علیه السلام در این تاسوعای غم و اندوه. شنوندگان با کرامت، این شب و روز شب و روزی است که باید من و تو درس آزادی و آزادمردی و انسانیت بگیریم. ما از زندگی ابی عبدالله الحسین علیه السلام چی آموختیم؟ چی پیام های زندگی ابی عبدالله الحسین داشت و هنوز دارد؟ کل یوم عاشورا و کل ارض کرب و بلا بسیار گپ کلانی است. یعنی قضیه عاشورا ختم در او چند ساعت در یک روز نمیشه، بلکه هر ثانیه و هر روز ما حکم عاشورا را داره و تنها در سرزمین کربلا و بیابان کربلا خلاصه نمیشه. هر جایی که تو زندگی میکنی اونجا کربلاست و هر روزی و هر ساعتی که تو هستی او عاشوراست. ما درسهای کلان و بزرگی را از زندگی ابی عبدالله الحسین یاد میگیریم. اخلاق کریمانه امام حسین حتی در آخرین لحظه و حتی تا با دشمن، پذیرش توبه و عذرخواهی از همه انسانها حتی از کسایی که به تو ظلم کردن، تمام اینها همه و همه اینها برای ما یک درس است و یک عبرت. برادران، خواهران، وقتی که ما بر سر و سینه میزنیم و وقتی که عزاداری میکنیم باید بدانیم چرا عزاداری میکنیم، چرا بر سر و سینه میزنیم. آیا بر سر و سینه زدن تراژدی تنها و غم و غصه تنهاست، یا ای که عزاداری ما یک فرهنگ معرفتی است؟ عزاداری و گریه ما ضبط و صوت درسهای ابی عبدالله است. عزاداری ما من شیعه و من سنی همه و همه، یعنی لبیک یا حسین. و لبیک یا حسین یعنی آقا جان آمدم بپذیرم پیامت را، بپذیرم صدا و فریاد و درست را. انشالله که همه شما همی رقم هستین. خدا نگهدارش.
جهان را تکان داد نام حسین، بود تا قیامت قیام حسین، بود تا قیامت قیام حسین. جهان را تکان داد نام حسین، بود تا زخم خانه وحدت در ازل، زخم خانه وحدت در ازل. اورز باد کردند جام حسین، اورز باد کردند جام حسین. جهان را تکان داد نام حسین، بود تا قیام حسین، جهان را تکان داد نام حسین، تجلیگه نور کربلا، تجلیگه نور کربلا، نگر تورش از خیام حسین، نگر تورش از خیام حسین، جهان را تکان داد نام حسین، بود تا قیامت قیام حسین، جهان را تکان بگوشه اسیران نسل بشر، بگوشه اسیران نسل بشر، بخوانند و باید پیام حسین، بخوانند و باید پیام حسین، مرا افتخاری بود بس بزرگ، شوم گر غلام غلام حسین، شوم گر غلام غلام حسین،
جهان را تکان داد نام حسین. و میبینیم که واقعا جهان را تکان داد نام حسین، و هر سال با این احساس میکنیم که با آمدن محرم، با آمدن عاشورا، چه شور و ولوله و چه اتفاقای عجیب و غریبی در دنیا پیش میاد و چه خطر از امام حسین صحبت میشه، از قیامشان صحبت میشه، از درسایی که از عاشورا میگیریم صحبت میشه. ملاکای زندگی عاشورایی موضوع صحبت برنامه این هفته کافه صبح هم هست، و ما از شما میخواییم که بفرمایید که از نظر شما ملاک‌های زندگی عاشورایی چی هست. 2098-935-415-7939 شماره واتساپ ما هست. خانم نفیسه نیری از تخار گفته که حضرت زینب نمونه یک زن مسلمان است که شنیدم در کربلا هم حرم و خیمه ها را اداره میکرد و هم در مسائل مهم به حسین علیه السلام مشوره میداد و مقابل ناحقی ایستادگی میکرد.
عشق حسین باید در قلب مانده شود. اظهار کردنی نیست که اظهارش کنی چقدر عشق حسینی است در دل انسان. این خب باید رای از او رای حق بود، او به خاطر حق کشته شد. این خب همیشه وقت که سر خود تطبیق نکنیم بود او خوازداری نمیشه.
درس حسین ابن علی علیه السلام با ما ایست که بر حق، بر عدل، بر حمایت مظلوم و بر مقابله با ظلم همیشه باید آماده باشیم. فکر میکنم این یک پیام مهم عاشوراست.
ممنونم واقعا از همه شما عزیزان، از پیامایتان و از صدایی که بر ما فرستادن، و چقدرم در هر پیامی و هر ویسی که ما از شما میشنویم نکات جالب هست. اما امروز تاسوهای حسین نیست و فردا هم عاشورا هست، و از همه تان قبول باشه عزاداری هایتان، و انشالله همه ما زندگی حسینی داشته باشیم. لطفا همچنان با ما همراه باشین.
تکیه‌خانه.
منزلگاه عشاق دلاغا حسین است. بیراه نرو، ساده‌ترین راه حسین است. از مردم گمراه جهان راه مجوید، نزدیکترین راه به الله حسین است. در شعری که برای شما خواندیم شاعر گفت که نزدیکترین راه به الله حسین است و شاید این سوال بر ما پیش بیاید که چرا واقعا نزدیکترین راه به الله حسین است، برای که اصلا خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امام حسین را چراغ هدایت و کشتی نجات دانسته، خودش او را تایید کرده و امام حسین را تاکید کرده که پیروی بکنه ازشان، خودش فرزندشان را راه و مسیر سعادت و هدایت دانسته. این کلام خود پیامبر هست و سخن پیامبر هم سخن خداست، کسی از پیش خودش چیزی نگفته. یعنی شاعر این که گفته که نزدیکترین راه به الله حسین است، حرفی نیست که از خودش گفته شده باشه. واقعا نزدیکترین راه به خدا امام حسین است و ما چرا خدا باید در راه‌های دیگه گم و سرگردان بسازیم؟
محرم را خدمت همه شما دوستان عزیز تسلیت عرض میکنم. یک شعر خوب است که میگه اگرچه قافله کربلا گذشت از دشت، برای رفتن ما نیز رد پا مانده است. مجالس امام حسین را که شرکت میکنیم دعا کنیم که بتانیم درس بگیریم و واقعا حسینی شویم.
ملت افغانستان همیشه یک ملت متحد بوده، همیشه ما هم دردیشان دیدیم، همیشه اخلاق خوبشان دیدیم، حسن اخلاقشان دیدیم. لحاظ دل خود همیشه هم دل هر انسانی با امام حسین بوده، اگر چی بوده، سنی بوده یا شیعه بوده یا حتی اصلا مسلمان نبوده، همیشه حسینیت حق بوده.
موضوعی نیست که ما تنها شیعه یا عزاداری کنیم یا به خاطر عزاداری یک وسیله شوند، بسیار کسای دیگه هستن که امروی ما کمک میکنن از اهل سنت هستن.
بله، واقعا همیشه مردم افغانستان شیعه و سنی در کنار هم عزاداری میکردن برای امام حسین علیه السلام و حتی بعضی از غیر مسلمان ها هم این کار میکردن، مثلا سکا و هندو در افغانستان و در خود هندوستان عزاداری میکنن و این ویژه حتی مسلمان ها هم نیست، عزاداری برای امام حسین. این روزا محافل عزاداری در شهرهای افغانستان داغ هست و مراسم پرشور و با نشاط برگزار میشه و اگر واقعا این رقمی نمی بود دلیل نداشت که بدخواهان بخواین که با حملات انتحاری جلو مردم بگیرن، که دو تا حمله انتحاری داشتیم روز جمعه و روز شنبه متاسفانه. خب با اجازه شما یک بار دیگه میریم به شهر کابل و گزارش همکار ما رو از مراسم عزاداری ها و ایام محرم در شهر کابل میشنویم.
با سلام دوباره به بخش تکه خانه خوش آمدین دوستان عزیز. امروز خواستیم که در بخش تکه خانه یک از جوانان رو در کنار خود داشته باشیم و بعضی سوال ها در مورد محرم پرسان بکنیم و از ایشان بشنویم که در ارتباط با محرم بر ما چی گفتنی داره. بیادر جان سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، امیدوارم خوش آرام باشین. سید روح الله برهانی هستم، خدمت شما سوال.
بسیار تشکر. وقت ماه محرم فرا میرسد، خودتان چه احساسی دارین و چرا؟
خب زمانی که ماه محرم فرا میرسه باعث میشه که انسان یک احساس عجیبی در خود پیدا بکنه، به خصوص کسایی که شیعه هستن و ارادت خاصی به خانواده پیغمبر علیه السلام و به خصوص امام حسین علیه السلام و شهدای دشت کربلا دارن، احساس عجیب به خود میگیرن و احساس شور و شوق نسبت به عشق علاقه که به امام حسین دارن باعث میشه که سپوش بکنن، روزخانی و سینه زنی اینا برپا بکنن.
به نظر شما دهه محرم زنده کننده کدام ارزش های دینی هست؟
دهه محرم خودش فلسفیش برمیگرده به زمان خود 1400 سال قبل از امروز، زمانی که حضرت امام حسین به دشت کربلا میره و پیام میره که برای جهانیان میته، برای مسلمان های ما بعد خود میته، میگه که باید برپا خیزیم در مقابل ظلم و استبداد و همچنان دین ستیزی. این پیام برای تمام ملت اسلام میته، باید کوشش شود تا به گونه برپا شود عزاداری ماه محرم که درش حلو نشه. ارزش های واقعی که امام حسین به او اندیشه داشت و فکر میکرد او باید حفظ شود و به افراطیت و به سمت سوی دیگه برده نشه.
قیام امام حسین علیه السلام را در یک جمله توصیف بکنید.
قیام امام حسین فقط به خاطر نگهداری دین اسلام میتونه باشه که دین جدش بود، پیامبر علیه السلام، پیامبر بزرگوار اسلام که ارزش های دینی را که از طرف خداوند جل برش وحی شده بود توسط جبرئیل علیه السلام تانست نگاه بکنه در مقابل حکومت یزیدی که از هیچ نوع حرام و منکرات اینا پرهیز نکرد، هر آن چیزی که خداوند در قرآن حرام گفته بود و حلال میدانست. بنابراین قیام امام حسین فقط به خاطر برپا نگه داشتن و زنده نگه داشتن دین پیغمبر بود. هدفش همی بود که دین پیغمبر باید دین اسلام زنده نگه داشته شد.
خودتون من حیث یک جوان روشن فکر و تحصیل کرده، از ماه محرم چگونه استفاده ها میکنین و عزاداری امام حسین به کدام اشکال انجام میدین؟
در جامعه که ما فعلا هستیم به گونه های مختلف عزاداری میشه، یعنی هر کسی از خداوند خود، از کسی که خلقش کرده و از دین خود برداشت شخصی خود داره. من اون شخص خودم زیادتر کوشش میکنم تا اندیشه های امام حسین نسبت به زخم های تنش زیادتر معلومات داشته باشم. تا اندیشه های امام حسین ما نفهمیم نمیتونیم حسینی باشیم. شعورش مهمتر از شعورش است. ما شعورش رو بدانیم، اندیشش رو بدانیم، بخوانیم کو پیام چی بود، به خاطر چی می کار کرد. ملاها و اینایی که در مساجد اینای ما هستن، خودم با امرشون شخصی میشینم و میگم که زیادتر اندیشه هایش انعکاس بده.
تشکر. بله دوستان عزیز، این هم نظر یکی از جوانا بود که در ارتباط با محرم تقدیم شما شد. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
سلام من به محرم، محرم ای گل زهرا. سلام من به محرم، محرم ای گل زهرا. سلام من به محرم، سلام من به محرم. به تشنگی عجیبش، به بوی سیب زمین و غم حسین غریبش. سلام من به محرم، محرم ای گل زهرا. سلام من به محرم، محرم ای گل زهرا.
خب سپاسگزارم از خواهر بسیار خوب ما خانم مسلمه سادات هاشمی در شهر کابل، خیلی فعال هستن و گفتگوهای خوبی را بر ما روان میکنن. اما گفته شد که پیام قیام امام حسین مبارزه با ظلم هست، مبارزه با فساد هست و به هر حال این دیگه برای همه انسان هاست و برای همه بشریت هست و ما اظهار نظرهای خوب و جالبی داریم از طرف اندیشمندان غیر مسلمان از کشورهای مختلف که درباره امام حسین و قیام امام حسین صحبت کردن. موریس دو کیبری نویسنده فرانسوی گفته که در مجالس عزاداری حسین گفته میشه که حسین برای حفظ شرف و ناموس مردم و بزرگی مقام و مرتبه اسلام از جان و مال و فرزند خودش گذشت و زیر بار استعمار و ماجراجویی یزید نرفت. پس بیایید ما هم شیوه او را سرمشق خود قرار داده از زیر دستی استعمارگران خلاصی بیابیم و مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح بدهیم.
دلم جای پای توست حسین، خوشم که انجرهم نوای توست حسین. هزار چشمه اشکم اگر دهن به چشم، خدا گواست که وقف عزای توست حسین.
وقت حال حاضر که چقدر تکایا مساجد و مجالس عزاداری امام حسین چقدر تحت تهدیدهای امنیتی است، در این حالت هم ما استاده هستیم، عزاداری خودم میکنیم به خاطر از اینکه نشان بدیم ما چه وقت از مرگ نمیترسیم به خاطر دین ما.
درود بر همه شما عزیزان که چنین تفکری دارین و پا پس نمیگشین، عقب نشینی نمیکنین از حسینی بودنتون. اما در این چند روز جناب سیدعلی محسنی از اهداف قیام عاشورا گفتن در بخش تکیه خانه برنامه کاف صبح، که امروز هم کندیخه در خدمتشان هستیم و صحبتهایشان رو میشنویم.
به نام خدا خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز بخش تکیه خانه کاف صبح عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم. امروز یک شنبه در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگر از اهداف نهضت عاشورا، یعنی تأمین قسط و عدالت اجتماعی و اجرای قانون شرع. یکی از اهداف مهم انبیای الهی و مصلحان جامعه بشری در طول تاریخ تأمین قسط و عدالت اجتماعی و اجرای حقوق و حدود الهی بوده است. حضرت در بخشی از سخنان خود در یک خطبه می‌فرماید: به خدا قسم رهبر و حاکم و خلیفه جامعه اسلامی باید کسی باشد که به کتاب و قانون خدا و سنت و سیره پیغمبر عمل میکنه. اگر در جامعه کسانی به عنوان رهبر و خلیفه پیغمبر خلافت را به دست می آورند، باید به قانون خدا و سنت پیغمبر عمل کند. اگر چنین نکند دروغ گفته، نمیتونه خلیفه رسول خدا باشه. متاسفانه بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، جریان خلافت از مسیر اصلی خود منحرف شد و خلافت به سلطنت تبدیل شد و امت اسلامی بر اثر انحراف و کجروی هایی که به وجود آمد در مسئله خلافت، از راه خدا و قانون و کتاب خدا و سنت پیغمبر منحرف شدند. امام حسین علیه السلام می فرماید: می بینید که امروز به قانون خدا و سیره رسول گرامی اسلام و امیر المؤمنین عمل نمی شه. شرابخوری، قماربازی، میمونبازی، سگبازی، شهوترانی، عیاشی و خوشگذرانی، ریخت و پاش‌های بی خود، حیف و میل بیت المال، قتل نفس، زنا، ظلم و تبعیض و بی‌عدالتی، فساد و فحشا و امثال اینها توسعه و گسترش یافته. در واقع به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، اسلام مثل یک پوستین و یک جامعه وارونه شده است. امام حسین علیه السلام به خاطر ایجاد قسط و عدالت اجتماعی قیام کردند و در واقع چهره پلید و ناپاک دشمنان اسلام را که اونها قسط و عدالت را از بین برده بودند افشا کردند و امام حسین علیه السلام مردم را آگاه کردند که برای ایجاد قسط و عدل باید قیام بکنند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز و تشکر از جناب سیدعلی محسنی، کارشناس بخش تکیه خانه برنامه کاف صبح. و اما با پایان این بخش رسیدیم و تا لحظات دیگر با پایان برنامه کاف صبح هم خواهیم رسید انشاءالله. فقط یک پیام بخوانم که شفیق الله سرور عزیز یا شفیق الله سرور از کابل گفته که: آموخته ایم از تو وفاداری را، خون تو نوشت معنی یاری را، ای کاش که آب کربلا می آموخت آن روز ز چشمت آبروداری را. و با این پیام و با این شعر به پایان برنامه کاف صبح امروز رسیدیم. ملاک های زندگی عاشورایی موضوع صحبت ماست و انشالله فردا هم که روز عاشورا هست در همین باره از شما عزیزان میشنویم و نکاتی را خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم گفت. ملاک های زندگی عاشورایی 2098-935-415-7939 شماره ایست که از طریق واتساپ میتونین با ما در ارتباط باشین. روز خوبی داشته باشین. یک بار دیگر تاسای حسینی را خدمت شما دوستان عزیز تسلیت میگیم و خدا نگهدارتون.
اطفال خوب، از این لحظه با مدت 15 دقیقه با ما باشید در برنامه شاپرک. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو برنامه امروز آغاز می‌کنیم که نام زیبایت آرامش دهنده دل هاست. تو قادر و توانا هستی، تو رؤوف و مهربان هستی، تو تکیه‌گاه دل محرومان هستی. اطفال قندول دوست داشتنی سرزمین افغانستان، سلام. امروز نهم ماه محرم است و روز تاسوعا. این روز به همه شما طفلای عزیز، شمایی که دلهایتان پاک است، تسلیت میگیم. سلام بر حسین، سلام بر اولاد حسین و سلام بر اصحاب با وفای حسین. بسیاری از شماها به همراه خانواده‌تان برای سرور و سالار شهیدان به تکیه خانه ها و حسینیه ها رفتین، سینه زدین، اشک ریختین و عزاداری کردین. عزاداری هایتان قبول باشه. تو طفل نازنینی که همراه پدرجان و مادرجانت عزاداری کردی برای امام حسین علیه السلام، تو بهترین طفل دنیا هستی، چرا که خدا جان عزادارهای امام حسین علیه السلام دوست داره. عزاداری کوچک، عزاداری هایت قبول. نازنینا، در این روز تاسوعا پیامک هایتان بر ما روان کنید. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 ای شماره پیامکگیر ما برای دوستان عزیزیست که در ایران هستند و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. دوستای عزیز و مهربانم، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده بخش نمایشی برنامه شاپرک باشید.